أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زیارت کنیم رسول گرامی خدا را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده در تعقیبات نمازهای واجب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمون. در مسافرت نمی شود روزه انسان بگیره. یکی از شرایط صحیح بودن روزه این است که فرد مسافر نباشد شرعاً. اگر 8 خصوصیت در کسی جمع بشه شرعاً مسافره. نمازش به صورت قصر و شکسته باید باشد و روزه هم از او صحیح نیست. از این مورد 2 جا استثناء هست، 3 جا استثناء است که یکیش محل ابتلا نیست در بحث حج، 2 تای دیگرش رو در رساله های فارسی هم نوشتند. یکی این که شخص مدینه منوره مشرف باشد و مسافر هم باشد. در مدینه 3 روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه به نیت قضاء حاجت میتواند روزه بگیرد، با اینکه مسافره ولی میشود در مدینه منوره خاص اون شهر روزه بگیره به نیت قضاء حاجت. انشاءالله خدای متعال به زودی زیارت مدینه منوره را نصیب همه ما بگرداند. در اون شهر اگر کسی مسافر بود میتونید این 3 روز رو، احتیاط اینه که این 3 روز هم باشه، روزهای دیگه نباشه، در اونجا روزه میتونه بگیره. مورد دیگر جاییست که نذر میکنه شخص. اگر نذر کنه روزه در سفر میتونه بگیره، منتها نذرش باید به این صورت باشه. اولا باید اینو دانست، خیلی از خانم‌ها و آقایان میان و میگن مثلا ما فلان طور نذر کردیم یا کسی اینطوری نذر کرده و نمیدانند که نذر صیغه داره. اگر صیغه نذر رو نخوانند اصلا نذری منعقد نمیشه، لذا آنچه که نذر کردند واجب هم نمیشه ادایش. نیت کافی نیست. این که شخص بگوید نذر میکنم این هم کفایت نمیکند، بلکه باید این جمله رو بگه: برای خدا بر من است که مثلا این چند روز رو روزه میگیرم، برای خدا بر من است که مثلا این تعداد از آیات قرآن رو تلاوت میکنم، یا کارهای دیگه. اگر برای خدا بر من است یا معادلش رو در زبانهای دیگه، مثل اینکه در عربی بگه لله علیه ان افعل کذا، یا به زبانهای دیگه معادلش رو اگه بر زبان جاری نکنه در حقیقت نذر نکرده. پس نذر صیغه میخواد و این صیغه‌ش هم به این صورته، فقط با نیت باشه کفایت نمیکنه. این در همه موارده، چه نذر روزه باشد چه نذر غیر روزه. اگر کسی نذر روزه بکنه و اون نذرش هم مقید به سفر باشه، یعنی مثلا میگه من فرض بفرمایید که 10 تیر ماه رو روزه میگیرم، 15 ماه شعبان رو روزه میگیرم، اگرچه مسافر باشم، برای خدا بر من است که 15 شعبان رو، نیمه شعبان رو روزه بگیرم، حتی اگر مسافر باشم. اگر چنین نذری بکنه که مقید است به سفر و این قید توی خود صیغه نذر بیاد، وقت باید در اون تاریخ این نذرش رو وفا کنه و این نذرش رو باید انجام بده، و اگر نکنه کفاره شکستن نذر بر عهدش میاد. در اینجا 2 نکته به توجه باید بشه. یکی این که این نذر رو بسیاری از فقها فرمودن از کسی که روزه قضا به گردنش صحیح نیست، اگه روزه قضا داره نمیتونه نذر مقید به سفر بکنه، که مثلا نذر کنه که من لله علیه یا برای خدا بر من است که در این سفر مشهد که مشرف میشه و من روزها این روزها روزه بگیرم، ولی روزه قضا گردنشه. اگر چنین نذری بکنه، بسیاری از فقها فرمودن این نذرش صحیح نیست. این یک. دوم، این نذر برای روزه ماه رمضان هم بیفایده است. یعنی اگر کسی در ماه رمضان شرعاً مسافره، دیگه روزه نمیتونه بگیره، از او روزه صحیح نیست. اگه نذر هم بکنه که من روزه ماه رمضان رو در سفر میگیرم، این نذرش هم باطله، این نذر بیفایده است. پس روزه نذر، نذر در سفر صحیحه، ولی این دو نکته رو لازمه که درش مراعات بکند شخصی که میخواد نذر بکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و وابستگان و ذریه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. سوگند نمیخورم به این سرزمین، سرزمین مکه، در حالی که تو پیامبر ما در اون سرزمین هستی. قسم میخورم به پدری بزرگوار و فرزند و فرزندانی که خدا به او عطا کرده. قسم به این موارد که لقد خلقنا الانسان فی کبد، به درستی که ما انسان رو در تعب و مشکلات و سختی ها آفریدیم. این آیه رو دیروز داشتیم یه عرایزی در اطرافش عرض میکردیم که دنیا رو خدا این گونه قرار داده که در او از گلوی کسی آب خوش یا فرو نمی رود، یا اگر فرو برود یه جایی بالاخره کم یا زیاد، دیر یا زود تاوانش رو پس میده. دنیا اینطوریه، دارون بالبلاء محفوفه به تعبیر امیرالمومنین، یعنی یه جاییه که دور تا دور او رو بلا و مشکلات گرفته. منتها دنیای یک کسی این بلایایی که در اطرافش هست زیاده، مال یک کسی کمتره. مال بعضی ها شدیده، مال بعضی ها شدتش کمتره. به صفر نمیشه برسه، برای هیچ کس نرسیده، برای ما هم نمیرسه، در آینده هم نخواهد شد. حتی این آیه در زمان پس از ظهور امام زمان علیه السلام همچنان باقیه. این چنین نیست که اون زمان بهشت بشه روی زمین. بله، این ظلم و جورهایی که به صورت عمومی الان در دنیا می رود، حکومتهای جائری که هستند و شرک و کفر و زلالتی که منتشر است در سراسر زمین، اینها از بین میره. در اون زمان فقر دیگه وجود نداره. تو روایت داریم که افرادی که میخوان زکات بدن، هر چی میگردن فقیر پیدا نمیکنن، فقیر پیدا نمیکنن که زکاتشون رو بدن. و گاهی خود امام عصر علیه السلام پس از ظهورشون، البته این جریان گویا سالها پس از این است که حضرت ظاهر میشن، بعد از آن نیست که حضرت مستقر می شود حکومت مبارکش. حضرت پولها رو در دامن عربی خودش می ریزه و در کوچه و بازار حضرت شروع می کنه راه رفتن. به من فریاد می زنه حضرت تعالوا الى ما سفکتم له دماءکم و قطعتم له ارحامکم، بیاد من بهتون همون چیزایی رو بدم که بابت او خون می ریختید، بابت او قطع رحم می کردید و نزاعها به پا می کردید، بیاد من اینو به شما بدم. و افراد نیازی ندارن که برن بگیرن از اون حضرت، توجه میکنید، نیازی ندارن، فقر از بین میره در اون زمان، امنیت در اون زمان هست. در روایت داره که یک زن جوان آرایش کرده به صورت تنها بدون اینکه کسی همراهش باشه از عراق حرکت میکنه با پای پیاده بره به سمت شام، خیلی مسیر طولانیه، در این مسیر پای خودشو نمیگذارد مگر بر روی سبزی، رو علف و سبزی ها، پاشو رو خاک نمیذاره، همه جا سبز. و در این مسیر با اینکه تنهاست از هیچ انسانی خوف نداره که کسی بهش متعرض بشه، از هیچ درنده‌ای هم نمیترسه، حیوانات هم آسیب نمیرسونه. این موارد هست. پس از ظهور اون بزرگوار، البته عرض میکنم این رو نباید فردای ظهور مؤمنین از اون حضرت طلب کنند و اون اعتراضی که قوم بنی اسرائیل کردند به حضرت موسی که قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، به حضرت موسی گفتن چه فرقی میکنه تو اومدی یا نیومدی، هم قبل از اینکه تو بیای ما اذیت می‌شدیم، هم بعد از اینکه تو اومدی باز داستان همون جوره. بله، اوائل پس از ظهور باید سختی ها بکشند مؤمنین و سختی هاش هم به صورت جدیه، ولی پس از آن که حکومت اون حضرت مستقر شد فقر نیست، کفر و شرک و زلالت که آشکار بوده و پنهان بوده همه اینها از بین میره، امنیت برقرار میشود. اما لقد خلقنا الانسان فی کبد، در همون زمان هم هست، مشکلات اون وقت کمتر میشه، توجه میکنی؟ دنیا دارم بالبلاء محفوف است، چه قبل از ظهور ولی عصر علیه السلام چه پس از او. اگر ما این واقعیت را بپذیریم در این صورت توقعمون از زندگیمون توقع واقعی میشه و اعتراضای بی جهت نمی کنیم، می فهمیم که بالاخره هر کسی یه سهمی از مشکلات داره، دعا باید کرد برای رفع مشکل، باید تلاش هم کرد برای این منظور، اما خدا حکمتش اقتضا می کنه که دنیا توش بالاخره این موارد باشه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که در قرر و درر نقل شده از اون حضرت، ان کرم الله لا ينقض حکمته، اینطوری نیست که رحمت خدای اینقدر شما ازش بخوای مطالبه کنی که خلاف حکمت خدا در بیاد، یه چیزایی رو خدا به عنوان اصول حکمت خودش قرار داده، از بنده و شما هم بله هیچ وقت مشورت نخواسته و رأی ما هم در این زمینه هیچ اثری نداره. این اصول حکمت خدا تغییر نمی کنه. تو این دایره کم و زیاد میشه سهم افراد، اما از این دایره نباید رفت بیرون. لذا دنباله این بیانی که در قرار و درر نقل شده از امیرالمومنین، حضرت فرمود به همین جهت بعضی از دعاهام به استجابت نمیرسه، من دعا کنم که خدای آسمون تو بنداز زمین، زمینی تو ببر آسمان، کرات رو متلاشی کن، خب اینا دعا هست اما حکمت خدا این چنین نیست که پیش از قیامت این کرات آسمانی به هم بخوره. اون وقت که قیامت میشه، اون وقت این اوضاع کواکب کلن دگرگون میشه و یه ازل کواکبون تفرت میشه. این ستارگان و این سیاره ها همه یه جوری نابود میشن، سقوط میکنن و از بین میرن. جمعه الشمس و القمر اون زمان و السماوات و مطویات به یمینه، خدا با قدرتش کل این آسمان ها رو جمع میکنه به ساتش رو و زمین هم یه زمین دیگه میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض. خب این مال اون زمانه. به هر صورت دعاهای ما، تلاشهای ما باید تو دایره حکمت خدا باشه. اب نداره دعا کنیم، اما اینجوری نیست که ما در دعا مطالبه کنیم از خدا و طلبکاری داشته باشیم، بگیم من باید وقتی دعا میکنم حتما مستجاب بشه. شرایطی داره، یکی از اون شرایط هم اینه که اون حکمتهای خدا رو نقض نکنه. ان کرم الله لا ينقض حکمته. خب وقتی اینجوریه، دنیا بالاخره توش یه مشکلاتی هست. این روایت رو دیروز خوندم ولی چون متنش رو با خودم نیاورده بودم ناقص عرض کردم. وعده کردم که امروز خدمتتون عرض بکنم. یه صلوات محبت بفرمایید. عرض کردم که این روایت در کتاب عدت الداعی مرحوم ابن فهد حلیه. یا داوود انی و وعدت خمستن فی خمستن و ناسو یطلبونها فی خمستن غیرها فلا یجدونها. من پنج چیز رو تو پنج چیز قرار دادم، مردم دنبال اون پنج چیز میگردن اما نه تو اون نقطه که من قرار دادم، یه جد دیگه دنبالش میگردن و هیچ وقتم گیرشون نمیاد. چهار تا ابتدا در این روایت مواردی ذکر شده که به بحث ما مربوط نیست، ولی من اون رو مقیدم که بخونم چون خالی از فایده نیست انشاءالله. و زعت العلم فی الجوع و الجهد و هم یطلبونه فی الشبع و الراحه فلا یجدونه. من علم و دانش حقیقی رو در دو چیز قرار دارم، یکی شکم گرسنه و دوم تلاش، ولی مردم میخوان با شکم سیر و بدون اینکه زحمتی بکشند عالم میشن. فلا یجدونه، علم گیرشون نمیاد. و زعت العز فی طاعتی و هم یطلبونها فی خدمت السلطان فلا یجدونه. من عزت رو در طاعت خودم قرار دادم، ولی مردم فکر میکنن اگر به سلاطین و پادشاهان و رؤسا و امرا و اونایی که کار دستشونه اگه به اونا نزدیک بشن و به اونها خدمت بکنن عزت تو اونجاست. اینطوری نیست. فلا یجدونه، اونا عزت رو پیدا نمیکنن. ممکنه یه احتراماتی باشه، ولی خود شخص در درون خودش احساس عزت نمی کنه. اما اگر کسی طاعت خدا داشته باشه در نفس خودش احساس عزت می کنه. توجه کردید؟ در نفس خودش احساس عزت می کنه. سوم، وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. ثروت رو و بی‌نیازی رو من در قناعت قرار دادم. مردم فکر میکنن بی‌نیازی تو کثرت ماله، تو ثروته، لذا دنبالش میگردن پیداش نمیکنن. حتی اونایی هم که دارن چنین احساسی ندارن مگر اینکه اهل قناعت باشن. توجه کن. و زعت الغنا فی القناعه. روایت داریم که القناعت و کنز لا ینفد، گنج بی پایان قناعت، گنج بی پایان. حتی در بیانی از امیرالمومنین علیه السلام هست که القنوع غنی و ان جاع و عرا، آدمی که اهل قناعته حتی با شکم گرسنه و با در حالی که لباس کافی هم نداره، در این حال این شخص غنا داره. چرا؟ چون اشرف الغنا غنا النفس، اون شریفترین و با ارزشترین ثروتمندی و بینیازی یعنی که شما در درونت در نفس خودت احساس غنا بکنی. اگه اینجا نباشه در بیرون هیچی نیست که این احساس رو به شما بده و این احساس رو در شما تولید کن. و زعت الغنا فی القناعه، من ثروت و بینیازی رو، ثروتمندی واقعی و بینیازی رو در قناعت قرار دادم. و هم یطلبون او فی کثرت المال، مردم در مال زیاد دنبالش میگردن. فلا یجدون او، لذا پیداش هم نمی کنن. و وزعت رضای فی سخط نفس و هم یطلبون او فی رضا نفس فلا یطلبون. من رضایت خودم رو در این قرار دادم که افراد اونقدر با خواسته های خودشون و با نفسانیاتشون مخالفت کنن، خشم نفس خودشون رو درارن، ناراحت بشن، نفس از دستشون. وزعت و رضای فی سخط نفس، من تو اونجا قرار دادم، رضایت من اونجاست. و هم یطلبونه فی رضا نفس، اینا دنبال رضایت خدا میگردن در حالی که میخوان همه خواسته هاشون هم داشته باشن، نفسشون راضی باشه. فلا یجدونه، رضای منو به دست نمیارن. و پنجمین چیز، و زعت و راحت فی الجنه و هم یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها. من راحتی رو به قول مطلق، ما یه راحتی محدود داریم، یه راحتی به قول مطلق و از هر جهت داریم. راحتی به قول مطلق و از هر جهت فقط توی بهشته، اونجا من قرار دارم. و هم یطلبونه فی الدنیا، مردم تو دنیا دارن پیش میگردن. فلا یجدونه، پیدام نمی کنن. ما خیلی وقتا احساس میکنیم دیگران در راحتی مطلقن، از دور که نگاه میکنیم اینجوریه، وقتی بهشون نزدیک میشیم میبینیم این خبرها نیست. گاهی او هم فکر میکنم چقدر من زندگی راحتی دارم و برای من هیچ مشکلی وجود نداره، بله وقتی به من نزدیک میشه میبینه نه منم مشکلاتی دارم. بله اینجور نیست که مشکلات افراد با هم یکسان باشه. یک، توجه میکنید، خود این که مشکلات چقدر باشه تقدیر اشخاصه. البته بعضی از مشکلاتم من خودم از خودم تولید میکنم. وقتی من بد رفتاری کنم تو خونه با همسر و بچه های خودم، خب طبیعتا زندگی میشه آشوب. بله این که من به قول قدیمی ها به پای خودم سوزن بزنم و هی جیغ بزنم بگم عجب دنیای پر درد و عرضم به حضورتون که پر بلایه، خب این مال بیعقلی خود منه. ما گاهی بیعقلی هامون رو، خلاف شعر هامون رو، آنچه که نباید انجام بدیم رو، همه اینا رو میذاریم پای حساب مقدراتمون. نه، من میخوام رعایت نکنم و در این حال یه زندگی راحتی داشته باشم. خیلی وقتا مراعات ها برای من میتونه راحتی نسبی پدید بیاره، ولی در این حال حتی اونایی که توی خونه زندگیشون بی مشکلند بیرون مشکلاتی دارن. اونایی هم که بی مشکلند از دور آدم نزدیک میشه میگه بالاخره اینا با هم مشکلاتی دارن. خیلی وقتا این هنر زن و شوهری که با وجود اینکه مشکلاتی دارن و مسائلی دارن یه جوری رفتار میکنن که دیگران از بیرون احساس میکنن اینا هیچ مشکلی ندارن. این از هنرمندی این خانومه، از هنرمندی اون آغاز، از پرظرفیتیشه. و گاهی اینا اونقدر مدبرن در این زمینه که حتی بچه هاشون متوجه نمیشن. درست؟ اما این تدبیرها، این امور دیگه مدت هاست مثل این که ملخ خورده اون ریشه و اساسش رو. و اینجوری نیست، آدم ها میخوان که با پیمودن کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه، اون قضیه معروف توی هندسه، با اون قضیه میخوان همه مشکلات رو حل کنن. خب نمیشه اینطوری. این مشکلات رو ما خود برای خیشتن تولید میکنیم، اینا رو دیگه گلایش از خدا نکنیم. اما اگه کسی کاملا هم درست رفتار بکنه خالی از مشکل نیست. حتی انبیا، حتی ائمه علیهم السلام داشتن از این مشکلات، توجه کردیم، حتی از این مشکلات داشتن. از اینجا باید یه نکته ای رو ما بفهمیم. یک، آیا من مشکل رو برای خودم تولید میکردم یا من مقصر نبودم در این؟ گاهی من بدون تقصیر واسه مشکل پیش میاد، اما گاهی من مقصرم. البته گاهی این تقصیر من در اینجا ظاهر شده خودم نمیفهمم. گاهی عقوبت بعضی از معاصی من در ایجاد یه مشکلاتی میشه که پیش روی من قرار میگیره. اما گاهی هم هیچ مشکلی این فرد نداره، یعنی هیچ خطایی نمیکنه، در این حال خدا برای اون مشکل پدید میاره. ائمه ما علیهم السلام مصداق این مسئله بودن که با همه مراعاتی که میکردن در این حال مشکلاتی داشتن. حتی گاهی مشکلاتشون در حدی بود که برای خودشون از خدا طلب مرگ میکردن. ولی حضرت رضا علیه السلام به ظاهر مورد تجلیل و احترام مأمون ملعون بود، ولی در متن واقع حضرت رو خیلی می آزرد. در بعضی روایات اونطور که خاطرم هست حضرت یه وقتی دست به دعا برداشتن، عرض کردن خدایا اگه فرج من در مرگ منه، مرگ منه زودتر برسون. یعنی اون بزرگوار رسیده به اینجا که این دعا رو بکنه که برای رفع گرفتاری از خدا مرگش رو طلب میکنه. همه انبیا و ائمه داشتن و نمیشود کسی تو این مسیر نباشه، بلکه گفتن اگه کسی ایمانش بالاتره بالاخره سهمش از این مشکلات بیشتره. در این زمینه به ما گفتن لذا برای مؤمنین برای دفع مشکلاتشون زیاد دعا کنن. تو روایاتی داریم که سیل مشکل و بلا به سوی اهل ایمان سرعتش از اون سیلی که از بالای کوه به سمت دره میاد سرعتش بیشتره. اگر دعا نکنه، مکررن دعا نکنه، صدقه نده، اون مواردی که توصیه کردن انجام نده، از اینی که هست بیشتر گرفتار میشه. ولی دعاها بلا رو به صفر نمیرسونه، کم میکنه، توجه کنید. اینطوری هم نیست که یه بار دعا کردیم که خب تموم شه دیگه، بله یا کم بشه. نه، این دعایی که میکنی یه بلای خاصی بناود به سرت بیاد، اون یکی نمیاد، اما 50 بلا بناود به سر شما بیاد. شما 40 دعا کردی، 40 کم شده یا رفته، 10 مونده. لذا اهتمام بر دعا بیشتر بکنیم. فرمود اگر برای روزی خودش دعا نکنه روزیش کم میشه، توجه کردی؟ این قاعده است، موارد استثناش بمونه. لذا توصیه ها شده بر این، اصل بر اینه که ما بیفتیم تو مشکل. به خصوص محبت اهل بیت علیهم السلام و ایمان و اعتقاد به اون بزرگواران سهم ما رو از مشکلات میبره بالا، توجه کنید. با دعا، با مراقبت ها سهم رو میشه کاهش داد، ولی نه مؤمن و نه کافر سهمش از بلایای دنیا هیچگاه به صفر نمیرسه. از دنیا دارم بالبلاء محفوفه. این واقعیت اگه بدونیم، مثل این مهندسای مونه که وقتی طراحی یک مثلا ماشینی رو میکنن میدونن که هیچ وقت راندمان 100% نمیتونن پیدا کنن. راندمان رو میبرم بالا، ولی بالاخره یه مقداری اتلاف انرژی داره. هیچ دستگاهی تا به حال اختراع نشده که راندمان 100% داشته باشه. اون وقتا که ما درسای مدرسه و دانشگاه رو میخوندیم، یادمه که یکی از چیزایی بود که میگفتن این پنبه رو همه محققین از گوششون در آوردن بیرون که یه ماشین طراحی کنن که راندمان 100% داشته باشه. نیست یه هم چیزی، دنیا این خبرها نیست. میشه بازدهی رو بالا برد، ولی نمیشه بازدهی رو به 100% رسون. جایی که راحتیت بهشته، درست؟ بهشت اونجا فیها متشتهی الانفس و تلذ الاعیان و انتم فیها خالدون. اونجا هر چی دلتون بخواد هست، هر چه چشم نواز هست. بلکه تو بعضی آیات داره که یه چیزایی بلدینا مزید لهم فیها ما یشاؤون خالدین فیها، هر چی میخوان اینجا هست، تمومی هم نداره. ولدینا مزید، تازه ما یه اضافاتی هم داریم واسه شون، توجه کردین؟ یه چیزایی میدیم به اهل بهشت از خوشیها، از نعمتها که مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه حتی به ذهن کسی خطور کرده، هیچ. بله. تو بعضی روایات داره عنایتی از ناحیه ائمه طاهرین علیهم السلام به اولیایشون در بهشت می شود و اونها به حالاتی می رسن که اون حالات اصلا قابل وصف تو دنیا نیست. و این در حالی است که اونجا از نعمتهای مادی هم می تونن در همون آن استفاده کنن. اینجا اگه شما پر بخوری، ولی نماز با توجه دیگه نمیتونی بخونی، ولی حال دعا نداری، درست شد؟ اما اونجا هر چقدر میخوای بخوری بخور، نوش جونت، ولی این چیزا هم چه همچنان برقرار هست، همه چی با هم اونجا جمع میشه. اونجاست و وضعت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها. من راحتی مطلق اونجا قرار دادم، اینجا اگه باشه راحتی نسبیه. هر چقدرم افراد احساس ناراحتی بکنن، بازم یه راحتی نسبی دارن، یادتون باشه عزیزان. حتی اونایی که خیلی هم گرفتارن، حتی اونایی که بیماری های مختلف دارن، ولی مجمع الامراض که نیست. ولی این بچه که آقای ایلخانی چند روز اینجا هی تذکر میده که بچه یه کارگریه که بیماری پوستی پروانه ای گرفته که براش مشکلاتی پیش اومده، این پدرش هم کارگره، یه نمیدونم 1,400,000 چقدر بیشتر درآمد ماهیانش نیست. خب این الان مشکلاتی داره، خب حالا اگرم از طریق ایشون بتونن مؤمنین کمکی بکنن به جا و به مورده. ولی همین پدر خیلی از مشکلات، اگه همزمان بیماری کلیوی هم خودش می داشت، بله، و بیماری معده هم داشت، میگرن هم می گرفت، نابینا هم می شد، گوشش هم عرضم به حضورتون که ناشنوا می شد، حالت سرگیجه پیدا می شد. اگه اینجوری بود چقدر ناجورتر می شد، بله، و خیلی چیزای دیگه. یعنی بازم از اون جهت ما راحتی زیاد داریم، حتی اون وقتی که ما مشکلات داریم خیلی راحتی ها خدا ما داده. همین الان من اینجا نشستم، ولی دو ماه پیش، سه ماه پیش بنده از کمر درد تو هیچ حالی تقریبا نمیتونستم پیش خودم نگه دارم، میخوابیدم وای میستادم میشستم، ولی الان الحمدلله کمرم درد نمیکنه. این میشه راحتی نسبی. یعنی همون وقتی هم که اونطور بود شونم درد نمی کرد، آرنجم ناراحتی نداشت، کلیم الحمدلله منو از حالت عادی خارج نکرد بود، و و خیلی چیزای دیگه که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگه نعمتهای خدا رو بخوایم بشماریم، واقعا ما هیچ وقت قدرت احصائش رو نداریم، درست؟ پس توقعمون واقعی کنیم و در این حال بدونیم که اون راحتی نسبی همچنان برای ما تو دنیا برای هممون هست، منتها حالا یه واسه یکی کمتره واسه یکی بیشتره، مشکلات هم برای یکی بیشتره برای یکی کمتره. تا وقتی تو دنیاییم این چنینه، امیدواریم خدای متعال مرگ ما را اول راحت همه ما قرار بده و ما رو در عالم برزخ و صحنه قیامت و انشاءالله در بهشت خودش میهمان امیر المؤمنین علیه السلام بگرداند و به ما توفیق مجاورت با آن بزرگوار در همه مراحل مرحمت بفرماید. خب شب شب جمعه است، با پای دل بریم کربلای معلا و عرض سلامی بکنیم به محضر حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این روایت الان به ذهنم آمد بخونم، در کتاب کامل الزیارات هست، یکی از بشارتهای مهمی که به گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام داده شده. نمیدونم مال همشونه، مال یه طایفه از اونهاست، اگر مال یکی از اون طوائف گریه کنندگان بر امام حسین هم باشه، امیدواریم خدا ما رو جزء همین طایفه قرار بده. تو روایت داره که گریه کنندگان سید الشهدا تو صحنه قیامت دور امام حسین جمع میشن، دور حضرت سید الشهدا، و اون حضرت مشغول گفتگو میشن و هم حداث الحسین علیه السلام. این گفتگو خیلی طول میکشه. حورالعین از بهشت برای اینها توسط ملائکه پیغام میفرسته که ما منتظر شما هستیم، چرا شما نمیاین؟ تو روایت داره اینا به اون پیغام آوران، به اون فرشتگانی که پیام آوردن، اونا اعتنا نمی کنن، همچنان مشغول گفتگو با حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یونس ابن زبیان به امام صادق عرض کرد من زیاد یاد جدتون می افتم. حضرت فرمود هر وقت یاد جدم کردی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز بریم پایین پای امام حسین علیه السلام کنار قبر جوان رعنای امام حسین بریم، جوانی که وقتی آقا امام حسین آمد کنار بدن او، فجلس على التراب و بکا بکا علی آقای ما، نشست روی خاک ها شروع کرد بلند بلند گریه کرد. فمسح الدمع عن ثناياه، حضرت با این انگشتان مبارک خون را از لب و دهان علی پاک میکرد. فنادا سبع مرات، حضرت هفت بار فریاد میزد ولدی علی، ولدی علی، على الدنيا بعدك العفا، بعد از تو خاک بر سر دنیا، لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقي ابوك فريدا وحيدا. علی جان تو از دنیا رفتی اما پدر تو میانه یک دریا دشمن.